أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسه اول بحث اصول در سال تحصیلی جدید تیمونن روایتی رو از امیرالمؤمنین میخوانم که انشاءالله این بیانات و این نصائح راهنمای ما در زندگی و به خصوص در سال تحصیلی جدید باشه که انشاءالله با انگیزه و همت بالا با تلاش جدید کوشش مطلوب انشاءالله بتوانیم از عمرمون و از زندگیمون بهره‌های لازم و وافی را ببریم. امیرالمؤمنین می‌فرماید العلم امام العمل و العمل تابعه یلهم به سعدا و یهرم منه الاشقیا. دانش و علم پیشوای عمل و عمل تابع و پیرو به آن است. به سعادتمندان و خوشبختان علم الهام می شود و اشقیا و تیره‌بختان از آن محرومند. امالی طوسی صفحه 488. این روایت هم به نوعی مضمونش با روایتی که در جلسه بحث قبلی عرض کردم خوندم مرتبط. توضیحات مورد نیاز رو در جلسه بحث گذشته عرض کردم، اینجا فقط اجمالاً برای دوستانی هم که حضور نداشتن در بحث قبلی عرض میکنم که طبق فرمایش امیرالمؤمنین علم پیشوا و امام عمله و عمل تابع علم است. این که می‌فرماید عمل امام، ببخشید علم امام و عمل مأموم، این در واقع حکایت از یک ضرورت و قاعده می کند. می خواد بفرماید باید این چنین باشد که علم و دانش انسان پیشوای عملش باشد و به قرینه جمله بعدی که می‌فرماید علم چیزی است که به سعادتمندان الهام می‌شود، قطعاً منظور از این علم علمی است که به سعادت آدمی مربوطه، نه هر علم و دانشی. و اینکه اشقیا از اون محروم میشوند، باز معلوم است که منظور از این علم علمی است که در سعادت انسان اثر داره. این خیلی مهمه که علم ارزش ذاتی و شرافت ذاتی داره، ولی در بین علوم علوم الهی جایگاه خاصی دارن. این علم است که عالمانش طبق آیه انما یخشى الله من عباده العلماء ازش اثر میپذیرن. اگر عمل تابع علم باشد نتیجهش میشه خشیت. انما یخشى الله من عباده العلماء یعنی علما به واسطه علمشون خشیت الهی پیدا میکنن. خب در صورتی علم نتیجش خشیت الهی است که عمل پیرو به اون باشه. اگر کسی علم داشته باشه، علم به طبیعیات، لزوماً علم به طبیعیات نتیجش خشیت نیست. چه این که این همه عالمان طبیعت در دنیا بودند و کافر بودند، کفر به خدا ورزیدند. پس معلوم میشه همه علوم و همه عالمان خشیت الهی به دنبال ندارن و خشیت الهی در دل اونها نیست. اون علمی که نتیجش خشیت الهی است، علم الهیه. این علمی است که به سعدا الهام می شود، یعنی یک تلاش و کوششی است. اگر کسی در فراگیری این علم تلاش بکنه و به هر میزان که میداند عملش رو تابع علمش بکنه، این خودش زمینه توفیق طی کردن پله‌های بالاتر کمالات علمی رو فراهم میکنه. خوب دقت کنید، نکته ای در این روایت هست که سعادت در گروه علم و عمل به اون علمه. یعنی تا علم نباشه، تا عمل نباشه، سعادت نیست. از یه طرف هم تو این روایت دارد میفرماید این علم چیزیست که به سعدا الهام میشود. چطور میشه؟ بالاخره اول باید سعادتمند باشی تا علم بد الهام بشه، یا اول عالم بشی و عمل بکنی بعد سعادتمند بشی؟ نکته ای که در این روایت وجود داره اینه که اگر کسی تعلم بکند این علوم را، یاد بگیره این علوم را و به میزان دانسته هایش عمل بکند، به همون میزان، یعنی وقتی مثلا میبینه که گفتند ان نجات و فی صدق، این باورش بشود، صدق را سرلوحه زندگی خودش قرار بده. همین یه جمله، ممکنه حجم وسیعی از معلومات انسان براش فراهم بشه ولی به هیچ کدام هم عمل نکنه. خب اون که نتیجهش معلومه چی. اما به هر میزان که میداند عمل بکنه. خب این زمینه ای فراهم میکنه که خداوند تبارک و تعالی هم به این انسانی که حرکت را آغاز کرده و داره از پله های کمال خودشو بالا میبره کمک بکنه. به اصطلاح مقتضی سعادت را، یا یک سعادت اولیه را برای خودش فراهم بکنه، بعد به واسطه اون خداوند تبارک و تعالی توفیقاتی رو نصیب انسان میکنه و اون وقت به موازات تلاش و کوشش الهامات هم شامل حال او میشه. الهام در مقابل وسوسه است که اشقیا از الهام محرومند. الهام همون ندای خیر درونی است، همون نداهای درونی که انسان را تشویق به سوی خیر میکنه. اینها مسببش خداونده، تقویت میکنه این نداهای درونی. در مقابل شیطانه که وسوسه ایجاد میکنه. شیطان موجب میشه انسان وسوسه بشه. وسوسه در واقع یعنی سوق دادن ذهن و روح و در نتیجه رفتار آدمی به سوی افکار و رفتار شیطانی. تقویت شهوت و غضب و میل به دنیا و امیال و آرزوهای نفسانی، اینا وساوسی است که شیطان داره. در مقابل این خداوند به انسان الهام میکنه. الهام یعنی در برابر فریادهای شیطان و دعوتهای شیطان به سوی اون آرزوها و امیال، این فریاد هم بلند میشه. وقتی فریاد به سوی خیر، ندای درونی انسان به سوی خیر قوی بشه، انسان او رو بیشتر میشنوه. ببینید، فکر کنید که دو تا صدا، دو تا دعوت در درون ما هست. یه دعوت، دعوت به خیر، یه دعوت، دعوت به شر. دعوت به شر اگر صداش بلندتر باشه، خب انسان دیگه یعنی که انه دعوت به خیر رو نمیشنوه، جذب میشه. ولی اگر صدای دعوت به خیر قوی تر باشه و بلندتر باشه، قهرن توجهش به اون بیشتر میشه، دعوت به شر کمتر شنیده میشه. لذا هم باید با علم و عمل به اون خودمون رو در مسیر سعادت قرار بدیم و هم زمینه‌های توفیق را در خودمون فراهم بکنیم که بتونیم پیش بریم، در یه جایی متوقف نشیم. هی خداوند کمک کنه و توفیقش رو برام فراهم کنه. و سلب توفیق برای ما خیلی خطرناک، این که ما بیایم علم و دانش الهی رو فرا بگیریم اما عمل نکنیم، این باعث سلب توفیق میشه. در معرض شدم قرار بگیره و توفیق ازش سلب بشه، اونجا که داره از دست بده. سرمایه هایی که با اون سرمایه ها میتونه به سعادت برسه، اینا رو از دست بده. این دیگه خسرت دنیا و آخر است. خب انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما همت عمل به آنچه که فرا گرفته ایم و میگیریم عنایت بفرماید. اما بحث ما در علم اصول به واجب نفسی و غیری رسید. یه مقداری هم از بحث واجب نفسی و غیری رو سال گذشته خوندیم. عنایت بفرمایید. برای اینکه مروری بشه به مباحث و ارتباط و پیوستگی مباحث رو انشاءالله بیشتر بهش توجه بکنیم، یک سیر اجمالی از مباحث گذشته من عرض میکنم تا دقیقا معلوم بشه کجای مسیر هستیم، کجا بودیم و به کجا میخواییم بریم. چون گاهی از اوقات وقتی در بحث ها و عمقش آدم قرار میگیره، مبدأ و مقصد را از دست میده، نمیدونه مبدأ حرکتش کجا بوده و مقصدش کجاست. این خیلی مهمه، این از این جهت که حداقل ما را بیشتر متوجه کاربرد مباحث بکنه و اینکه غرض از یادگیری این قواعد و اصول چیه بیشتر توجه بکنیم به ما کمک میکنه. ببینید، ما در بحث اوامر رسیدیم به مسئله مقدمه واجب. گفتیم در مسئله مقدمه واجب ابتداءً مرحوم آقای آخوند چند مقدمه رو ذکر کردن. ببینید، برای اینکه برسیم به اصل بحث گفتن مقدماتی باید ذکر بشه. مقدمه اول که ما از سال گذشته شروع کردیم این بود که اساساً مسئله مقدمه واجب یه مسئله اصولی است یا نه. این یه بحث بود، نتیجهش این شد که این مسئله یک مسئله اصولی است. مقدمه دوم این بود که محل نزاع چیست، یعنی تحریر و تنقیح محل نزاع در مقدمه دوم پیگیری شد. اصلا دعوا در مسئله مقدمه واجب سر چیه؟ اینکه حالا ما این همه بحث میکنیم یه سال در مقدمه واجب دنبال چی هستیم؟ پنج احتمال داده شد. نظر ما این شد که در مقدمه واجب بحث از ملازمه بین بعث و تحریک بزل مقدمه و بعث و تحریک به مقدمه است. یعنی اگر مولا ما را تحریک و بعث به سوی زل مقدمه کرد، آیا ما می توانیم از این بعث و تحریک منتقل بشیم، کشف بکنیم بعث و تحریک را به مقدمه یا نه؟ مفصل بحث شد. مشهور نظری داشتن، نظر ما نزدیک به نظر مشهور بود، در این حال یک تفاوتی هم داشت. مقدمه سوم این بود که آیا این مسئله و این نزاع یه مسئله لفظی است یا عقلی. بحث مقدمه واجب یه بحث لفظی است یا عقلی، چون اصولیین این رو تو مباحث الفاظ آوردن. این رو هم ما عرض کردیم طبق یک احتمال مسئله لفظی است و طبق یک احتمال مسئله عقلی است. مقدمه چهارم که ازش بحث کردیم مربوط به تقسیمات مقدمه بود. خوب دقت کنید، مقدمه چهارم پیرامون تقسیمات متعدد مقدمه بود. چهار تا تقسیم برای مقدمه ذکر کردیم. مقدمه تارتن تقسیم می شود به مقدمه داخلیه و خارجیه. این بحث رو مفصل گذروندیم. گفتیم اطلاق مقدمه به مقدمه داخلی محل اشکال. این تقسیم به نوعی محل اشکال قرار گرفت و نزاع در مقدمه واجب رو گفتیم شامل مقدمه داخلیه نمیشه. من دارم نتیجه مباحث گذشته رو عرض میکنم، هرچند امام رحمت الله علیه گفتیم این رو داخل در محل نزاع میدونه. تقسیم دوم، تقسیم مقدمه به عقلیه، شرعیه و عادیه بود. گفتیم از یه حیث دیگری مقدمه تقسیم میشه به مقدمه شرعیه، عقلیه و عادیه. گفتیم این تقسیم تقسیم مفیدی نیست، بیفایده است. چرا؟ چون مقدمه عادیه و شرعیه هم به مقدمه عقلیه رجوع میکنن، این بازگشت به مقدمه عقلیه دارن، لذا تقسیم تقسیم بیفایده است. تقسیم سوم این بود که مقدمه تقسیم می شود به مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه وجوب، مقدمه علم. این چهار قسم: وجود، صحت، وجوب، علم. این رو هم گفتیم از این چهار قسم فقط مقدمه وجودیه و مقدمه صحت که اونم برگشته به مقدمه وجودیه دارد داخل محل نزاعه. اون دو قسم دیگر از محل نزاع خارجه. تقسیم چهارم هم تقسیم مقدمه به مقارنه، متقدمه و متأخره بود. به مناسبت بحث از مقدمه متأخره، اون بحث مفصل شرط متأخر پیش آمد که آیا اساساً شرط متأخر معقول هست یا نیست. بگیم این مشروط میشه به یه شرطی که بعداً میاد، حالا با تصویرهایی که از این شرط بود. اینم ما به تفصیل دربارش بحث کردیم. پس عنایت بفرمایید، مقدمه چهارم درباره تقسیمات چهارگانه مقدمه بود. چهار تا تقسیم برای مقدمه بیان شد تفصیلا. تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه، تقسیم مقدمه به عقلیه و شرعیه و عادیه، تقسیم به وجود و صحت و وجوب و علم، و تقسیم به متقدمه و مقارنه و متأخره. این چهار تا تقسیم رو برای مقدمه ما ذکر کردیم. یکی دیگر از مباحث مقدماتی و تمهیدی در بحث از مقدمه واجب، بحث از تقسیمات واجب بود. ببینید در مقدمه چهارم سخن از تقسیمات مقدمه است، اینجا سخن از تقسیمات واجبه. گفتیم برای واجب هم چند نوع تقسیم شده. تارتن واجب تقسیم میشه به واجب مطلق و واجب چی؟ مشروط. ما یه واجب مطلق داریم، یه واجب مشروط. اینم مفصل بحث کردیم که اصلا منظور از واجب مشروط چیه. از حضور شما نظر اعلام و بزرگان و بحث‌های طولانی داشت که سال گذشته اگرم خواستید میتونید مراجعه کنید، این بحث‌ها مطرح شد. تقسیم دوم برای واجب تقسیم به واجب معلق و واجب منجز. این رو هم ما تفصیلا بحث کردیم و یه بحث مهمی که در اینجا مطرح شد بحث از امکان واجب معلق بود که آیا اساساً واجب معلق امکان دارد یا ندارد. اینم یه بحث مبسوطی بود. ذیل بحث از واجب معلق و منجز ما بحثی هم از مقدمات مفوته مطرح کردیم. تقسیم سوم برای واجب، تقسیم واجب به نفسی و غیری. پس عنایت بفرمایید، ما وقتی داریم سخن از واجب نفسی و غیری و تقسیم واجب به نفسی و غیری به میان میاریم، در واقع یکی از مباحث مقدماتی مسئله مقدمه واجب رو داریم طرح میکنیم. اینا رو داریم مطرح میکنیم ضمن اینکه خودش مفیده، ولی فعلا مقدمه است برای بحث اصلی که مقدمه واجبه. در مباحث مقدماتی مقدمه واجب تا اینجا 5 تا مقدمه گفتیم که مرور کردم همه رو. مقدمه 5 که سخن از تقسیم واجب به اقسام متعددی است، 3 تقسیم، تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری. ما بحث واجب معلق و منجز و مطلق و مشروط رو هم مفصل مطرح کرد. پس دقیقا بدانید الان در کجای مسیر هستیم و بدانید کجا میخواییم بریم. ما اینا رو داریم میگیم تا حالا بعد بریم وارد دوباره این مباحث مقدماتی که تمام شد بریم وارد بحث اصلیمون بشیم. اون نزاعی که اول مسئله مقدمه واجب مطرح کردیم بریم اون رو رسیدگی کنیم. در مورد واجب نفسی و واجب غیری دیگه آخر سال گذشته ما واردش شدیم. اون چه که گفتیم یکی تعریف واجب نفسی و غیری بود که اصلا واجب نفسی و واجب غیری چی هن. اینم جلسات آخر بحث اصول سال گذشته است که تو سایت هم هست، دوستان بخوان میتونن هم صوتش هم متنش مراجعه بکنن، اونجا موجوده. از آقای حسینی هم یا آقای مسعودی میتونن سوال بکنن. مشهور گفتند الواجب النفسی ما امر بهی لنفسه والغیری ما ببخشید ما امر بهی لنفسه والغیری ما امر به لغیره. واجب نفسی واجبی است که امر به اون شده لنفسه، برای خودش، و واجب غیری اونیست که امر به اون شده برای دیگری. محقق خراسانی مرحوم آقای آخوند به این تعریف اشکال کردن، گفتن اگر ما این تعریف را بپذیریم نتیجش اینه همه واجبات نفسی به غیر از معرفت الله تبدیل بشن به واجب غیری. مثلا صلات یه واجب نفسی است، ولی اگر این تعریف رو ما ملاک قرار بدیم اونم میشه واجب غیری. چرا؟ ها، برای اینکه واجبی مثل صلات امر شده به اون برای آثاری، معراجیت، قربان و کل تقی و امثال اینا. پس اینم تعریف واجب غیری برایش صدق میکنه، ما امر بهی ل غیره. خب این اشکالی بود که محقق خراسانی کردن. ما این اشکالات رو پاسخ دادیم و تحکیم کردیم نظر مشهور را، گفتیم نظر مشهور درسته. تعریفی که مورد پذیرش ما هم قرار گرفت این بود، ما امر بهی لنفسه میشه واجب نفسی. واجب غیری چیه؟ ما امر بهی لغیره. این بحثی بود که گذشت. بعد نوبت رسید به بحث از شک در نفسیت و غیریت واجب. گفتیم اگر ما جایی یه جایی یقین داریم واجب نفسی است، یه جایی یقین داریم واجب غیری است، ولی اگر شک کردیم یه واجبی نفسی است یا غیری، چه باید بکنیم؟ قبلش هم اشاره کردیم این ثمره داره، شک در غیریت و نفسیت واجب ثمره داره، ثمرهش هم اشاره کردیم. این که حالا ما بدونیم یه واجب نفسیست یا غیری چه فایده ای داره؟ فایدهشو قبلا گفتیم، آثاری برش مترتبه. خب در دوران بین نفسیت و غیریت، یا به عبارت دیگر شک در نفسیت و غیریت واجب، عرض کردیم در دو مقام بحث میکنیم. یکی مقتضای اصل لفظی و دیگری مقتضای اصل عملی. مقتضای اصل لفظی طبق نظر شیخ اصالت الاطلاق، طبق نظر مرحوم آخوند عدم جریان اصالت الاطلاق. مرحوم شیخ فرمودن اگه ما شک در نفسیت و غیریت بکنیم، اصالت الاطلاق جاری میکنیم، نتیجهش میشه چی؟ نفسیت، میشه واجب واجبه نفسی. آقای آخوند فرمودن که نه، ما اینجا نمیتونیم اصالت الاطلاق جاری کنیم و نفسیت را نتیجه بگیریم. ما به این نتیجه رسیدیم، تو ذهنم است تبعاً للامام رحمت الله علیه، که ما اینجا از راه اصالت الاطلاق عنوان نفسیت را نمیتونیم بار کنیم، نمیتونیم بگیم هازا واجب و نفسیون، ولی آثار واجب نفسی رو بار میکنیم. عنوان بار نمیشه ولی آثارش مترتب میشه. این مقتضای اصل لفظی بود، یعنی این که ما بخوایم ببینیم روایتی آیهی ببینیم اطلاق داره نداره، ما میتونیم اطلاق از راه اطلاق نفسیت رو ثابت کنیم یا نه. این در صورتی است که ما دلیل لفظی اطلاقی در مقام داشته باشیم. اما اگر فرض کنید ما یه جایی شک کردیم در نفسیت یا غیریت واجب، دستمونم از دلیل لفظی کوتاه، نه آیه‌ای داریم نه روایتی داریم، خب مقتضای اصل عملی چیه؟ این بحث ماست که باید از فردا اینو دنبال بکنیم. عنایت فرمودید؟ پس موضوع بحث رو باز تأکیداً عرض میکنم، شک در نفسیت و غیریت واجب و این که مقتضای اصل عملی در شک در نفسیت واجب یا غیریت واجب چیه؟ مقتضای اصل لفظی رو ما پارسال بحث کردیم. میخوام ببینیم اینجا چه اصل عملی جاری میشه. آیا احتیاط جاری میشه، براءت جاری میشه، نتیجهش نفسیت غیریت؟ این بحثی است که از فردا انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.